أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه نکته ای تو راه که می آمدم به نظرم رسید، گفتم این رو عرض کنم خدمت ها، چون البته اطلاع برش خوبه. و اون تأثیر پذیری انسان از شرایط و اجواء و جریانات مختلفی است که در دور و بر انسانه و انسان رو ممکنه تحت تأثیر قرار بده. و خواهی نخواهی اون روش و اون سیره برگرده و به مسائل دیگر تغییر جهت بده. از این جمله مسائل قضیه کیفیت شعائر دینی است. از جمله این مطالب که شعائر دینی ما باید به همون سبکی باشه که بزرگان اون سبک را گفتن و تجربه هم برای انسان حاصل شده و نتیجه هم داده شده. امروز ما مشاهده میکنیم که این حیات امام حسین از صراطیت تبدیل به موضوعیت شده برای یه عده از اشخاص. امام حسین راه به سوی خداست، پل به سوی خدا، سفینت و نجات هست. سفینت و نجات یعنی چی؟ یعنی شما داخل این سفینه بشین، سفینه همینطور کنار بندر وایسه یا حرکت کنه تو آب. وقتی یک کسی وارد سفینه میشه، سفینه که باید نمیسه کنار بندر، را میفته، از اون شاطه حرکت میکنه و میره اقیانوس رو طی میکنه، دریا رو طی میکنه تا برسه به مقصد. شنا کردن بدون سفینت و نجات در دریای متلاطم مساوی با هلاکت است. هلاکت برای انسان حاصل میشه، چون انسان از عهده این امواج متلاطم بر نمیاد و از عهده طول مسیر هم بر نمیاد. چطور انسان میتواند فاصله بین این دریا تا اون دریا را بتواند با شنا طی کند؟ گیرم 10 روز توانستیم ما همینطور خودمون رو نگه ده. حالا چی میخواییم بخوری تو دریا؟ آب که نمیتونه بخوریم، آب شور که بدتر از بین میبره. 5 روز موندی، بعد 5 روز دیگه ضعف میکنی میری تو دریا. 10 روز موندی و تومه کوسه ها و حیوانات و اینها میشین، اصلا نیازی به تومه شدن ندارم که ضعف بکنی، کار تمامه دیگه. درست؟ اصلا به یه هفتم نمیکشه قضیه. و حالا شما میخوای از این شاطه به اون شاطه بری، در حالی که ماه‌ها طول میکشه و سال‌ها طول میکشه. سفینه تو نجات میخواد. این سفینه تو نجات سفینه است که انسان را سوار خود میکند و خیلی آرام و مطمئن و بدون هلاکت و بدون شبهه و تردید و انحراف حرکت میدهد و خودش هم سکان این کشتی را به دست داره. از کجا ببره که گرداب نباشه، از کجا ببره که به باد و طوفان بر نخوره و سریع به مقصد برساند. این سفینه، سفینه امام حسین. در این سفینه باید وارد شد، توسل باید کرد به این سفینه و از امام حسین باید مدد خواست برای رسیدن به مقصد و ولایت اون حضرت را و شفاعتش را انسان باید توشه راه خودش قرار بدهد برای رسیدن به اون مقصد، زیرا خودش که انسان نمیتواند حرکت کنه. خب چگونه این سفینه امام حسین چگونه سفینه است و چه کارهایی را انجام میده؟ دستوراتی که خودش داده، صحبتهایی که خودش کرده، کارهایی که خودش انجام داده، یک به یک باید انسان بیاد و اینها را نگاه کنه بهش و عمل کنه دیگه. این میشه سفینه تو نجات، این میشه سفینه تو نجات دیگه. نگاه به کارهای امام حسین بکنه میشه سفینه تو نجات، نگاه به حرکت امام حسین کنه بشه سفینتون نگاه، نگاه به این بکنه که حضرت کجا وقوف کرد اینم وقوف کنه، حضرت کجا حرکت کرد اونم حرکت کنه. اینطور نیست سفینه، اینطور نیستش که همه جا حرکت کنه. در خیلی از جاها این کشتی هایی که تجاری هستند و از این طرف میرن برای اون طرف، در بعضی از جاها وای میستن حرکت بکنن موج اونها رو برگردونده، شبه نداره. یک کشتی 170 متری رو شما میبینید برگشت، باید وایسه، نباید حرکت بکنه، وای میستن تا این امواج بخوابه، از اون شدت بخوابه و بعد دوباره به مسیر ادامه میدن. در بعضی از جاها باید موتور با تمام توان کار کنه تا بتواند جلوی موج بگیره. کدوم کجا باید وایسی؟ اینا که من نمیدونم، اینا رو اون ملوان، اون فرمانده کشتی، اون کاپیتانی که داره راه میبره، اون میدونه که الان این موج موجی است که باید موتور با قدرت تمام کار کنه تا بتواند با اون مبارزه کنه. در بعضی جا نباید وایسه، حرکت چیز به اصطلاح عرضی که اصطلاحی هم داره که میخوره، این اگر با حرکت از رو باشه قطعا میتواند موجب برگردوندن چیز بشه، مخصوصا اینکه در بعضی اوقات کشتی خودش بار زیاد زده که بادگیر زیاد داره. این همه چیزهاییست که محاسباتیست که اونها میکنه. اینطور نیست که حتما حرکت امام حسین در بعضی از جاها حرکت نمی کرد، وای می ساد. در بعضی از جاها حرف می زد، حساب داره، قیامش، قعودش، جلوسش. 10 سال گفتم با معاویه حضرت نجنگی. چرا؟ با اینکه می تونست بگه اون عهدنامه ماره برادر منه، به من چه مربوطه؟ برادرم عهد کرده صلح کنه. خب اگه من زنده بود خودشم مکلف بود، من که نیستم، من که این کارو نکردم. الانم اون نیست، میتونم به معاویه بگم بنده نکرد. اگه معاویه بگه تو امامی، اگه تو امامی پچه رو رفتی خود جای من نشستی، پاشو بیا پایی. حرف برای زدن هست، ولی حضرت احترام معاهده برادر را نگه داشت به عنوان امامت، نه به عنوان برادری، به عنوان امامت. که علی امامت و کلمت و واحده، والامام نور واحد يتشکل به اشکال مختلفه فی الازمنه المتواضیه. هر کدام از اینها یک ظهور دارن، نور یکیست، حقیقت یکیست، مبدا یکیست. این واقعیت را ما باید در امام حسین پیدا کنیم. اتفاقا در امام حسین همه چی اینها بوده، یعنی حتی امام حسین صلح داشته، جنگ داشته، سکوت داشته، صحبت داشته، حرکت داشته، نحوه برخورد با افراد مختلف داشته. یعنی در میان ائمه کم اتفاق میفته کسی که در زندگیش همه حالات مختلفه حیات را تجربه کرده باشه، ولی در امام حسین همه اینها بوده، این تجربه. خب این سفینه و نجات چیه؟ همینی که ما بیایم هیئت را بندازیم و تو سرمون بزنیم، این سفینه و نجات شد؟ خب میبینیم این فایده ای نداره به حال ما، فایده ای نداره. یا بیام هی عربده بکشیم تو مجالس داد بزنیم، هی بیشتر خودمونو تو این سفینه و نجات جا بدیم، بریم اون صندلی های مبلش رو بگیریم. آخه سفینه درجه 1 و 2 و 3 داره دیگه، درجه 1ش صندلیه، نه چوبیه، درجه 2 قطاره بزن. هرچی داد بزنیم بیشتر، اون جای بهتر سفینه و اونش رو بر ما قرار میدن و پذیرایی مخصوص برای ما میکنن. یا به کلمون گل و اینا بزنیم، حالا خیال کنیم خیلی مرید امام حسین شدیم و خیلی عاشورا دیگه ما رو از کار انداخته و دیگه در به داغون کرده و سرمونو گل زدیم. اینا همش تئاتر عزیز من، اینها مسخره بازی کردن با امام حسین. اون سری اون فردی به سرش گل میزنه که خودش مثل امام حسین حرکت کنه و حبیب ابن مظاهر، نه اینکه هزار تا کارهای عوضی و تهمت و دروغ و مسخره بازی آدم انجام بده در بیرون، بعدم سرش گل بزنه برای امام حسین. گل زده اون. گل زدن چی چیه؟ فکرتو بیا درست بکن. پشت سر رفیقت نیا تهمت بزن، پشت سر رفیقت نیا غیبت بکن. اینا رو امام حسین به ما داره یاد میده، سفینت و نجات بودن، نه اینکه گل زدن و پا برهنه راه افتادن روز عاشورایی بر اون بر. اینا که دنبال چیز نیست، اینا همین کارهاییست که مردم انجام میدن و عوام انجام میدن و انسان تصور میکنه برای این که این چیزه. گاهی اوقات من وقتی نگاه میکنم به این عکسها و فیلمهای بعضی از این مجالس عزاداری که چطور اصلا تمامش تصنعه، اصلا تصنعه دیگه، تصنعه. یعنی اون گوینده و اون فردی که داره این روزه ها را میخواند با یک نحوه تردستی، با یک صحبت و کلمات، با یک چیز اون احساسات مخاطب را در اختیار میگیرد به هر نحوی برای اینکه او را به گریه بیاندازد. کجای ما روایات داریم اینجوری عزاداری کنیم؟ اون که ما در روایات داریم بیاید مقتل بخوانیم و من بکا او ابکا او تواکا و جبل له الجنه، روایت امام صادق علیه السلام و بقیه به این مسئله حکایت میکنه. کسی که میخواد مقتل بخواند دیگه نباید بلندشه بیاد به یه نحوی مسائل را بیان بکند که هی از روی احساسات انسان گریه کنه، بلکه باید از روی فهم انسان گریه کنه. گریه احساسات بعدش تبدیل به خنده احساسات خواهد شد. اینایی که اینجوری گریه میکنن، ها ها تو سرشون میزنن و خون میارن، حتی سرشون رو تو صحبت ها و فلان حرفا خون میارن. خب یه نیم ساعت که گذشت ببینیم هم دیگه حالا چی میگن، چه شوخی های با هم دیگه میکنن. خب این همینی بود که نیم ساعت دیگه آدم فهمید که داره جر میده خودشو بیچاره، بره جلشو بگیره، کار یه وقت دست خودش نده. چه مسخره بازی هایی بعدش میاد. آیا این حالت بکایی که براش هست تا شبم باقی میماند و در این حزن باقی میماند، یا اینکه سر یه رون مرغ از همدیگه میکشن و نمیدونم فلان میکنن برای همدیگه چند تا مطلق کنم، مثلا روز عاشوراست، مثلا روز عاشورا. خب این نحوه حرکت کردن و این نحوه عزاداری کردن و این نحوه انسان را از سفینه و نجاتی بیرون می اندازد، نه اینکه انسان را وارد سفینه بکنه. بشه همت انسان فقط همین سینه زدن و عزاداری و داد و بیداد و صدا را بلند کردن و نعره کشیدن و اینها رسید. آیا ما در مجالس خود ائمه سراغ داریم که اونها هم اینطور عزاداری می کردن، داد می کشیدن، امام سجاد یا فرض کنی که امام رضا اینا که مجلس تشکیل می دادن یا امام صادق داد بکشن، بیافتن، بزنن تو سرشون، نمیدونم اینجوری دیدیم؟ نه، میشه حضرت کنار اونم میخوند و چیزی دا که میخوند و ذکر مصیبت، یا حالا این وسط یکی قش میکرد اشکال نداره، از حال رفتن اشکال نداره، یکی چیزی حالا از یک به اصطلاح مصیبت از حال رفتن اشکال نداره. انسان بی از بی خود بشه از یک مصیبتی و بدون اراده صداش بلند بشه که اشکال نداره، فیلم در آوردن اشکال داره، هنر پیشگی به خرج دادن اشکال داره. کسی که یه قطره اشک رو اندازه بال مگس از چیزش نمیاد، همینطوری یه دونه چیز نشون میداد، یه دفعه دیدم یه چیزی داشت یارو نگاه میکرد با این حرف میزد به چیز و اینها، یه دفعه دوربین رفت جلو شد، تا دوربین رفت شروع کرد اوه 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 سرشو گریه کردن. نمیدونم شما هم دیدید یا نه، همچین چنان تکون میخورد مثل مادر بچه مرده که الان داشتی به دوربین و داشتی نگاه میکردی میبینی کجا. منتها خب یه خورده دیر ایشون متوجه شدن که باید بله تباکی کنند، یه خورده مثلا دو سه ثانیهی دیر متوجه شدن. اگه زودتر بود که خب بهتر بود و ما هم نمی‌فهمیدیم. این مسئله ایست که باید بهش توجه بشه. بنده در صحبت‌هایی که قبلا خدمت رفقا کردم به این قضیه بنده تذکر دادم که مقصود از این مجالس عربده کشیدن نیست. عربده ها رو انسان بالای کوه تو درم میتونه بکشه. توی این مجالس باید اشعاری باشه که حکایت از اون واقعه با اون ارزش های والا داشته باشه. اشعاری که در نوح هست و یا در فرض بکنید که همینطور مصیبت های عادی و موجب وحن امام میشه و مقام امام میشه، به طوری که دیگران اگر به ما بخوان نگاه کنن اینا میگن اینا برای چی دارن گریه میکنن؟ آخه این که شعر که اینا که آخه گریه کردن نداره. اینها نباید اینها گفته بشه. اشعاری باید باشه که هدف امام را نشون بده، مکتب امام را باید نشون بده. اشعاری باید باشه که وقتی انسان در اون مجلس تمام میشه احساس کنه که باید خودش رو عوض کنه. خب بالاخره مجلس امام حسین مال چیه؟ مال عوض کردن دیگه، مال تغییر دادن دیگه. خب آدم، من یه دفعه یه جمله ای از مرحوم آقا شنیدم که واقعا خیلی برام عجیب بود. در یک روز عید فطر در که نمیدونم صحبتشون ضبط شد یا نشد، در یکی از عیدهای فطر در همون زمان شاه بود، بله هنوز چیز نبود، که میفرمودن اگر روزی سید شهدا بیاید در صحرای محشر و بدن پاره پاره شده علی اکبرش را در دست بگیرد و به ما نشان بدهد و بگوید که من برای اسلام و برای شما این کار را انجام دادم، شما چقدر برای دینتون و برای هدفتون و برای صلاح خودتون قدم برداشتید، چه جوابی ما داریم بدیم؟ چه جوابی داریم بدیم؟ خیلی عجیبه ها. وقتی که یه امتحان میاد معلوم میشه که بله تمام اونج کلاس ها و جلسات و سخنرانی های امام شناسی و غیر امام شناسی همه کشک بوده. کشکم بابا یه قیمتی داره، میسابنش رو آش میریزن، پف دریا بود، همش پف بوده. به اسم امام حسین برای رنگین کردن سفره بوده. خیلی این عبارت عجیبه ها که امام حسین بیاد بگی که این علی اکبرم را من برای احیاء دین دادم، این علی اصغرم را برای احیاء دین دادم، برای مبارزه با ظلم دادم، برای اقامه عدل و داد دادم، برای جلوگیری از دروغ و ستم و تقلب دادم، برای اینها دادم، تو که داری دعوی متابعت من و تبلیغ من و زعامت نیابی من را در میان مردم میکنی، تو چه کردی؟ تو برای یه سیلی خوردن خودت آماده کردی؟ برای یه گوشه تو گرفتن حاضر شدی یا سکوت کردی؟ تو که اینقدر تا به حال ادعا می کردی که من همه چی هستم، ما همه چی هستیم، مردم باید به سمت ما بیایند، ما دنیا و آخرت و فلان، از این حرفا تو که رسالت رو همه جا پخش کردی، دیگه چیزی نمونده بود به کره ما هم بفرستی اگر اونجا مقلد داشتی، چقدر انجام داد. یکی از این آقایان در مشهد گفته بود که بله این کتاب آقای تهرانی راجع به روح مجرد که نوشته است که در روز عاشورا استادشون شاد بودن و میخندیدن. یعنی این آقا زحمت مطالعه کتاب این ورق را به خودش نداده. حالا ادعای مرجعیت داره. ببینید ما کجا داریم میریم، یعنی واقعا به چه مصیبت های ما مبتلا شدیم. و این انحراف از دین است و شرک است. یکی از همین مشهدی ها رفته بعد از مجلس، همون مجلس، کتاب روح مجرد رو برده نشون داده، گفته آقا نیا کنین ایشون اینجا این سفر رو گفتن، پشتش این سفر رو. عجب 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 به من اینها را نگفتم. خب حالا که دی گفتم، حالا که دیدی، حالا که دیدی، خب بیا ببو. تا الان که روز شنبه نمیدونم چندم محرمه یک کلمه ایشون نگفت. وقت ما مجلس امام حسین میذاریم، امام حسین هیئت را میندازیم، نمیدونم دعوت میکنیم، عاشورایان، نمیدونم فلان. چی شد باز؟ چی شد؟ امام حسین روز قیامت بلند میشه میاره حضرت علی اصغر رو جلوت، میاره جلوت، میگه جواب این گلویی که تیر خورده رو باید بدی آقا جان، این حرفا نیست، جواب این بدن تیکه تیکه شده، منم جوون داشتم تو هم داشتی، یه ناخن جوونه من به هزار تا مثل تو و مثل مرام تو اینها شرف داشت، ناخن چیده شده علی اکبر من شرف داشت، من برای اسلام این جوان را دادم، تو از یه حرف و تهمتی که به یک بزرگ و ولی خدا زدی تا الان برنگشتی، تهمت زدی باید برگردی، خودت تو رساله گفتی، خودت تو رساله عملیات گفتی، چرا بر نمیگردی؟ اون آقایی که میاد کتاب تزکیت و نفس و طهارت و نفس رو می نویسه و بعد میاد مرحوم آقا رو جزو عرفاء کذابین معرفی میکنه، مگر ایشون مرجع تقلید نیست؟ مگه نی؟ روز قیامت پدر ما میاد جلوشو میگیره میگه من کجا دروغ گفتم؟ شما آقای مرجع تقلید، مگر تو رسالتون ندارید دروغ حرامه؟ مگر تو رسالتون ننوشتید خودتون تهمت حرامه؟ من دروغ گفتم؟ پسر من که بود، چطور ادعای مناظره کرد نپذیرفتی؟ چطور وقتی گفتش که جواب این چیزا رو میدم مجلت قبول نکرد؟ روز قیامت صاف میاد. از الانم بنده میگم تمام اینهایی که تمام افراد ما من احدن فی کرت الارض که نسبت به مبانی یا کلمه کتابها و مطالب پدرمون ایراد دارد، بنده در اینجا اعلان مناظره علمی میکنم در تمام ملع که من یا بشینیم صحبت بکنیم و ببینیم که مطلب از چه قراره. چرا نپذیرفتی؟ چرا گفتی باشه؟ چرا گفتی حالا مقاله رو به ما بدین تا در سر فرصت ما انجام بدیم؟ میارن و میذارن جلو. پس تمام این مدتی که جناب عالی مردم را دعوت به سوی امام حسین میکردی همه دروغ بوده، دروغ بوده. البته خب بله خدا هم دست رو دست نمیگذاره، بالاخره جریاناتی به وجود میاد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. مردم هم همه فهمیدن، همه متوجه شدن. بله اونهایی که فقط کاه نخوردند و یونجه نوش جان نکردند غیر از این دو دسته، بقیه همه فهمیدند که مطالب چیست و حقیقت کدام است. باید اینها رو بشه، باید اینها مسائل چی بشه. امام حسین حرکت کردن دنبال سفینت و نجات همینه، یعنی تا یه دروغی به یه شخص بزرگی گفتی فوری باید بیای تلافی کنی، اون وقت رفتی تو سفینت و نجات. اشتباه کردی بسیار خوب، ما نمیگیم شما معصوم هستیم، شما خاک پای معصوم هم نیستی، چه برسه به معصوم، درست؟ کسی حرف رو نمیزنی، ولیکن این مقدار که میتوانید، این مقدار که میتوانید رفع خطا کنید، رفع اشتباه بکنید، این که میتونید بگید. انسان همین قضیه برای ما هم اتفاق میفته. در یه جا به اشتباه یه مسئله رو ما مطرح میکنیم، بعدن باید اگر فهمیدیم بریم عذرخواهی کنیم، آقا این قضیه رو من اینطور شنیدم، اینطور نبوده و ببخشید، معذرت میخوام. بیشتر اندفعه بیشتر مثلا دقت میکنیم در مثلا صحبت ها، سند، انتساب، واسطه، اینها بیشتر باید دقت بکنیم. خب برای انسان اتفاق میفته، برای همه هم اتفاق افتاده، برای بزرگان هم اتفاق، نه که اونا از اینو نداشتن، عمل کردن. اصلا گاهی اوقات میشه همونطوری قبلا گفتم انسان عمدن در یه اشتباهی قرار میگیره تا اینکه از یه نقطه عبور کنه، اگه قرار نگیره خب عبور نمیکنه، همونجا وای میسه. سفینت و نجات بودن امام حسین یعنی این، یعنی انسان بیاد کار حضرت رو، برام حضرت رو، روش حضرت رو، اینها را بیاد یک به یک نگاه کنه، ملاحظه کنه و بعد ببینه که خودش تا چه مقدار پایبنده، تا چه مقدار نسبت به اون مرام پایبنده. سفره میندازن، امام رضا میگه که همه اون افراد باید بیان بشینن سر سفره، حتی اون شخصی که استبل دار هست اون هم میاد. منزل امام رضا اینطور بود، همه میومدن سفره. درجه اول نداشت آقایان رؤسا همه در یه اتاق بشینن و تالار، آقایان نمیدونن زیر دستیا و زیرا در یه جا بشینن، آقایان مدیر پایین پایین هم دیگه بیچاره ها همونجا برن تو آشپزخونه هرچی گیرشون اومد بگیرن بخورن. امام رضا می آمد میشه سفره مینداخت، هر کسی از تا اون غلام به چیزی وقتی نشست آخر سر خود حضرت می آمد و به یه اندازه قضا همه یه کیفیت یه اندازه بود. اینا چیزهایی است که ما باید بفهمیم و بدانیم. در این حال چیزی هم که میگه اگر انجام نمیداد تنبیهش هم نمیکرد. تنبیه چرا انجام ندادی؟ هر چیزی جای خود. اون تنبیه نه که خب حالا چون به اصطلاح ما امام هستیم ببخشیم، نخیر بخشش نداره. حضرت رفته بود یکی با یکی ته کرده بود، حضرت دعواش کردن، تنبیه کردن، برای چی رفتی بعدش یه عمل آوردی باش ته نکردی؟ خب اینا چیزهاییست که دستور دیگه، حساب حسابه کاکا برادر. هر چیزی جای خودش رو داره که نظام باید، بعضی میگن انسان حالا چون چیزه تو هر چیزی باید بگذره، نه گذشت نداره، حساب داره، در یه جا باید بگذره، در یه جا نباید بگذره. در یه جا میخواد طرف میخواد سوء استفاده کنه، بعد که آدم میگه آجاها رو رفتم خرش کردم، اینه. یعنی این نیستش که بگه که عجب آدم چیزی حالا مثلا گذشته فرم کنه یه چه خر شد یه دفعه دوتا قربون صدقش رفتیم و یه خورده جلوش او اوه کردیم و نمیدونم فرض کنید که دلشو به دست آوردیم و کشیدیم بالا رفت برام. اونجا صاف بعد وایسه تا قرون آخر بایست بدیم. بله وقتی که میبینه فلان اون دیگه بسته مسئله دیگه است. عجب اینها اصطلاح مرامه. لذا درک این مسئله و تشخیص این مسئله خب به عهده خود افراد و رفقا هست. ممکنه یه شخصی بگه که نه الان در این کیفیت و در این وضعیت من مخالفی نمیبینم و دلم هم به این سمت گرایش داره، به این کیفیت روزه، به این کیفیت مجلس، به این کیفیت اداره چیز داره، تمایل داره. خب بسیار خوب، خب چه اشکال داره؟ ما که نیامدیم و بگیم که باید انجام بشه، ما میگوییم این روش غلط است ولی معصوم نیستیم، ادعای اسمت نمی کنیم. ممکنه در این نظر خودمون هم اشتباه کنیم، یه روزم برگردیم میگیم نه آقا اصلا گل به سر مالیدن درسته، بلکه باید یه استنبولی رو سرت بذاری به جای فرض بکنیم که یه خوده گل خوبه. خیلی خوب، ولی هنوز ما به اونجا نرسیدیم. تا به اونجا نرسیدیم موظف هستیم که به شعور خودمون عمل کنیم و به درک خودمون عمل کنیم و اون چرا که تشخیص میدهیم به او باید بپردازیم. البته مسئله مقداری دقیق‌تر از اینه، منتها من دیگه حال نداشتم به اون دقت کافی بپردازم که این یه علت اساسی چیه در اینجا. درست به اون عمل بکن. خلاص حالا هر کسی دلش میخواد اونطور باشه، میتونه مجلس اونطوری بذاره، چه اشکال داره؟ جلسات به اون کیفیت باشه، روز عاشورا به اون نحوه، همون نحوه داد بیداد هوا رو تو کله بزنین به در و دیوار رو نمیدونم ستون و فلان رو، که بیشتر اون عشق و علاقه به امام حسین بیشتر چیز باشه، همچین تبلور داشته باشه و بعدم پاره کنین خواهیتون رو جر بدید و کنم. این کیفیت و حال و هوا و انتخاب و اشکال نداره، اون باشه. بعضی ها اون قسم نمیپسندن بلکه قسم دیگر میپسندن. دلیلی نداره که اینا تو اون مجلس اونها شرکت کنن. کی گفته برن؟ اونا برن بر خودشون مجلسی داشته باشن، هر کدام به حال خود. نه دو دستگی هست، نه خلافی هست، نه مسئله‌ای هست، هیچ. این اینطور میپسنده این مجلس آرامه، فرض بکنید که چیه، با یه شرایط خاص خودش. حالا یه عده‌ای هستن که اونجور فرض بکنید که تشخیص میدن و اونطور میپسندن و تو اون حال و هوا هستن. خب این ایراد نداره، این اشکال نداره، ولی از اونجایی که منزل در مجلس، در هر منزلی که منعقد میشه صاحب اون منزل مسئولیت دارد نسبت به تدبیر و اداره اون مجلس. دیگر ما نمیتوانیم رفع مسئولیت از خودمون بکنیم. بنده خودم بارها می دیدم در زمان مرحوم آقا که گاهی اوقات بعضی ها می خواستن خارج از برنامه عمل کنن، ایشون تذکر می دادن نکنید. یا یه شخصی می خواست بره روزخونی بکنه، خب روزخون روزخون امام حسین دیگه چه فرق می کنه؟ خب واسه امام حسین آمده، نباید جلوشی گره، ولی ایشون آمدن نخیر، روزخان مشخص شده، ذاکر مشخص شده، منبری مشخص شده، کسی دیگه هم حق ندارد این کار انجام بده. چرا؟ چون مجلس در منزل ایشان. اگر مجلس در یه منزل دیگری بود، اون شخص میتونست فرض کنی که از اول آدم تا آخر خاتم بگم بیان همه روزه بخون، خودش هر کی در وارد شه آور اونجا هستن تو اون هیئت ها و اینا هستن، هر کی وارد به به حاج آقا فلان آمده، آ بیا میکروفونو بگی دسته به فیض برسون، نمیدونم یه چما رفتیم یکی گرفته بود میکروفونو از اینجور، این گفت بابا این گاف کشه پشت میکروفون قرار گرفته یا رو یا روزه خونه، قیافش به این اولی بیشتر میمونه، گردن چی رو خلاصه، آخه روزه خونه اینجوری هم نایده بود چی آج آقا فلان اومده صلوات برش بفرستید، فقط دو خط شعر، دو خط شعر ما رو بفرست. این بعضی ها خب اینجوری خوششون میاد دیگه، این به این نحوه به اصطلاح دوست دارن، هم ما این نحوه را نمیپسندیم و در مجالسی که در منزل خودمان هم باشه از این جریان جلوگیری میکنیم و کسانی که بخوان به این کیفیت وارد بشن اونها را بیرون میکنیم و افرادی که بخوان به اون نحوه خلاصه خارج از میزان صداشون رو بالا ببرن اونها رو اخراج میکنن. ولی همین ها میتوانن در جای دیگر و در فضای دیگر مثلا مجلس داشته باشن، روز عاشورا یا مجلس منزل ما باشه، هر کی میخواد با این سبک بیاد، هر کی نمیخواد جای دیگه اشکال نداره مجلس داشته باشن. و همینطور در شبها اگر افراد تشخیص میدن که شاید مثلا بعضی از جاها براشون مشکل باشه و نتوانن چیز کنن، خب نوکسیز دارن. خب امام حسینی که دیگه سلیم میشه جلوشو گرفت، هر کی میتونه مجلس خودشو داشته باشه و با همون کیفیت و تشخیصی که میدهد و چیز باشه و اشکالی نداره دیگه. در این صورت دیگه حرف و نقلی هم نیست، دیگه مطلبی هم نیست. و این نحوه خیال میکنم دیگه شیوهی باشد که طرفین بتوانند یا اطراف بتوانند به اون چرا که در ذهن و در نیت میپسندند به اون برسن. حالا فرض کنید که این در سابق هم حتی بوده، ما میدیدیم بعضی ها همون مجلس فرض بکنید که صبح رسمی مرحوم آقا براشون یه مقداری مثلا کمه، احساس میکردن حالا به جایی برن حسابی دو سه ساعتی سینه بزنن آخش خوب شد، حالا یه سینه زدیم. آره بابا چی حالا یه رو 20 دقیقه که نشد آخه واسه ما حسین عزاداری بکنیم این چیزها بکنیم درست. خب بود سلیقه دیگه، خب اونجا به اصطلاح فرق میکنه. الان کل حال خواستم این مسئله رو هم خدمت رفقا عرض بکنم، بر این که رفقا با مطالبی رو که بنده خدمتشون عرض کردم آشنایی دارن و کسی نمیتواند بگوید که من نمیدانم و اظهار بی اطلاعی کنه. این اظهار بی اطلاعی اظهار رأی مخالف است و هر امام حسین مال همه است، مال یه فرد و یک نهله و یک چیز نیست، یک شخص نیست. اگر فرض کنی که یه شخصی واقعا احساس میکنه، بندن که از اول گفتم که مطالبی را که بنده خدمت رو فاقرز میکنم همه اینا تشخیص خود بنده است، چه بسا ممکنه من اشتباه بکنم و مسئولیت حرف خود را بنده خودم به عهده میگیرم، ولی دیگران اگر بخوان به همین عرائض ما بخوان ترتیب اثر بدن، خودشون روز قیامت باید جواب بدن. یعنی در روز قیامت اگر یه شخص آمد گفت آقای تهرانی شما اینجوری کردی ما چیز کردیم، گفتم میخواستی عمل نکن. بنده مسئولیت صحبت خودم را دارم و در روز قیامت خودم پاسخگو خواهم بود اگر جوابی داشته باشم به نسبت به مطالب خودم و چیز دارم. ولی افراد دیگر که گفته بنده امام که نیستم که در روز قیامت کلام بنده حجت باشه و افراد در پیشگاه خدا بگن که ما از فلانی گوش دادیم، اون فقط 14 معصوم. در 14 معصوم نه، ما در اطاعت از 14 معصوم حجیت ذاتیه دارد و اگر کسی طبق اون چرا که معصومه میگن عمل بکند در اون صورت از حجیت ذاتیه برخوردار است. ولی بنده عرض میکنم و بارها عرض کردم خدمت رفقا، بنده نه معصوم هستم و نه اون عناوینی را که خب خیلی متداول است و فلان حرفا، مثل یک از رفقای دیگه هستم، منتها دارای مبانی هستم که اون مبانی را از ارتباط با بزرگان در این مدت زیاد به دست آوردم و از اون مبانی هم نمیتوانم تخطی کنم. ولی افراد دیگر را نسبت به این مبانی ملزم هم نمی کنم، یعنی در اون حدی نیستم که ملزم باشم. نه، یه شخص ممکنه بگه آه بنده دیدم فرض بکنی که فلان کار خیلی خوبه، گل به سر زدن خیلی خوبه، این کارها را کردن خیلی خوبه، این نحوه شعر گفتن خیلی خوبه، پیس 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 در آوردن خیلی خوبه و عرض کنم که این اطوارا و اینهایی که در بین اون اشخاص دیگر ما میبینیم اینها اصلا روزه باید همینطور باشه، باید همینطور باشه و عشق و علاقه افراد هم بیشتر به این سمت کشیده میشه و ما باید در اینجا یک مسامحه و تسامحی باید قائل بشیم. میگم بنده این تسامح رو نمیتوانم قائل بشم و اگر در نسبت به این قضیه حجیتی هست هر کسی خود دانه، ولی مجالسی را که در بیت آریه حقیر در همینجا برقرار میشه، اونها اون مجالس باید به همین میزان باشه. چطور؟ این که رفقا مشاهده کردن وقتی که بنده احساس کردم بعضی از اشخاص حضورشون در مجلس مضر است، پاشون رو قطع کردم و گفتم حق ندارن بیاین و اگر بیاین با شدت برخورد خواهد شد و این کار بنده موجب اعتراض بسیاری شد و شنیدم که مجلس امام حسین رو نباید انسان چیز کنه و باید باز باشه، درش برای همه باشه. اتفاقا مجلس امام حسین خیلی باید قانونمند باشه. و بازم شما در مجلس امام حسین وبایی میارید همه وبا بگیرن یا نه بیرونش میکنید؟ چون اول خودت میگیری وبا. آیا در مجلس امام حسین یه شخصی بیماری اپیدمی داری میارید؟ آیا در مجلس امام حسین یکی که بیاد فحش بده میارید؟ آیا در مجلس امام حسین یه آدمی رو که فرض بکنید که خلاصه باش حساب و کتاب دارید یا اینکه نه، مجلس امام حسین مجلسی است که باید اتفاقا درش بهترین ضوابط، بهترین افراد باشه و این مجلس با مجلس خدا چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه با مجلس ذکر؟ چه فرقی میکنه که در مجلس ذکر هم های باید بیاد؟ مگه بین امام حسین و بین خدا مگه فرقه؟ مجلسی است که انسان میگیره برای ذکر، برای دعای سماط یا برای چیز عصر جمعه. چرا همه افراد نباید شرکت کنن؟ اونا میگن ما بخوام یه دعای سماط بشنم. چی میگی؟ دلم میخواد دعای سماط بشنم. مگه فقط دعای سماط مالی شما؟ مگه مالی شماست؟ ما هم دلم میخواد دعای سماط بشنم. یا هر مجلسی که فرض بکنید که درش بالاخره این ها مسائلی است که بایستی که در نظر گرفت و خلاصه چیزی